نقشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سرچرده پستی خبردار علما مشفرمانده ایران الاقصا توشین عدوی امان باشنار ممنوع سلاحیلن هلا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هش فرقی کارش سندیل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شیمل دوریدی سخلی و من گه الاس لیلن نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الماو 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 به اسرائیل الماو 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 به اسرائیل الماو به
اسرائیل هلا ای آدن مسلم گویاندون ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین سختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الماو 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 به اسرائیل الماو 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 به اسرائیل الماو به اسرائیل
حمایت مرسمی امریکا دا اللر دا جرسندی اروپا یه گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا اعلان زهادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران عصر حاضردر جلک اوزن لعازین صف میدان الاقصا مبلغلر جلش تبلیغ احقاب حقوق سن هم از وجدانه هم وجدانه الاقصا شجاعت در سناسونلر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ زان الاقصا شجاعت جرسدون خسمه به قول انتم الاولون دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت الموت
صبح شما بخیر باشه. 7:32 مشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان اندیشمندمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی استاد محترم حوزه و دانشگاه. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، با توجه به زایعی به وجود اومده، می‌خوایم با حضرت عالی درباره ابعاد شخصیتی دبیر کل حزب الله آشنا بشیم، از جمله شما جویا بشیم. به چه شکل باید نگاه کرد به هر حال شخصی که از اگر اشتباه نکنم 1992 دبیر کلی حزب الله رو به عهده گرفتن تا به امروز و به هر حال سالهای طولانی مجاهدتی که داشته اند احتیاج به یک واکاوی شخصیتی هم داره. بفرمایید به چه شکل باید نگاه کرد؟ اونطور که شنیده ایم اگر احتیاج به گفتنم هست حتما بفرمایید. ما میدونیم که سرکار عالی از دوران کودکی معانستی داشتید و آشنایی نزدیکی داشتید با ایشون.
خدمت شما و بزرگوارانی که شنونده رادیو گفتگو هستن باید عرض کنم که در لبنان ما حکومت همراه و همگام با حزب الله نیست. حزب الله یک گروه مردمی بسیار فعاله که تونسته توی منطقه بلکه توی دنیا نقش آفرینی کنه. این نکته خیلی مهمه. شهید سید حسن نصرالله یه شخصیتیه، یک عالم شیعی هست که تونسته توی معادلات منطقه تغییر ایجاد کنه، جریان سازه. بعضی از آدم ها هستن که یه فرد مهمیه، یه فرد متفاوتیه توی زندگی خودش، اما بعضی از آدم ها هستن که با مرگشون، با شهادتشون، با رحلت و وفاتشون این جریان تمام شدنی نیست. ما این تعبیر رو در سخن مقام معظم رهبری راجع به دو تا شخصیت داشتیم، یکی در رابطه با سردار سلیمانی که ایشون فرمودن سردار سلیمانی یک مکتب بود، یکی در رابطه با سید حسن نصرالله عزیز که فرمودن این راه تمام شدنی نیست. این که بعضی از افراد میتونن نه تنها در خودشون، در اطراف خودشون، بلکه در منطقه، در دنیا نقش آفرین باشن. سید حسن نصرالله یه همچین شخصیتی است. لبنان حاکمیتش به گونه ایه که رئیس جمهور مسیحیه، نخست وزیر سنیه، رئیس مجلس شیعه است. یعنی بالاخره کم اثرترین بخش توی حاکمیت بخش تشیعه. اما جریان حزب الله ارتش لبنان نیست، دولت لبنان هم همراه او نیست، یک موج مردمی برخواسته از نگاه حسینی هست که سید حسن نصرالله دانش آموخته این عرصه خیلی خیلی خوب تونست اون رو در جامعه ای که یک جامعه مختلفه، الان کشور عراق هم یه همچین حالتی داره، منتها بخش شیعه و مسلمانش پررنگتر از لبنانه، توی یه همچین فضایی شما میبینید سید حسن نصرالله این تأثیر رو ایجاد میکنه، بلکه حزب الله یک موجی ایجاد میکنه. نگاه خاصی که سید حسن نصرالله به مسائل ارزشی و اعتقادی داره، بعد از جنگ 33 روزه که اولین نقطه‌ای بود که دنیا متوجه حزب الله شد، حزب الله یک گروه کوچک توی لبنان، اولین رویاروی حزب الله با اسرائیل توی سوریه اراضی لبنان، اراضی شبعا بود و که بعد از مدت‌ها حضور اسرائیلی‌ها توی اون منطقه، حزب الله توی این رویاروی پیروز شد، اولین حرکتی بود تو عالم که علیه اسرائیل به پیروزی رسید و دومینش زمانی بود که توی جنگ 33 روزه اسرائیل به بیروت حمله کرد و توی اون جریان سید حسن نصرالله به اتفاق یه جمعی از جوانان شیعه تونست این حرکت عظیم رو به عالم نشون بده که یک گروه کوچک میتونه چنان موج آفرینی کنه که عالم رو وادار به تحیر کنه، اسرائیل رو بنشونه سر جای خودش، این قده سرطانی رو جواب کنه. نکته عجیبی که بعد از حادثه جنگ 33 روزه وجود داشت این که ذره این پیروزی غرور رو به دل سید حسن نصرالله نیاورد، برعکس آیت الله مصباح رحمت الله علیه وقتی که بعد از جنگ 33 روزه پا توی خاک لبنان گذاشتن، ایشون وارد خرابی های شهر بیروت شده بودن، می فرمودن که وقتی وارد شهر بیروت شدم از سید حسن نصرالله پرسیدم توی جنگ چی دیدی؟ سید حسن گفت ما توی این جنگ قبل از هر چیز، بعد از هر چیز و در حین هر حادثه خدا رو می دیدیم، همه چیز بر علیه ما بود اما دلهای ما پر از امید بود و ما به همدیگه می گفتیم این جز لطف خدا و جز اون سکینه و آرامشی که خدا به مؤمنین میده چیز دیگری نیست. نکته ای که سید حسن نصرالله به عنوان یک رهبر شیعی تو عالم ایجاد کرد، پیروزی نگاه ارزشی و نگاه عقیدتی بر جنگ افزارهای نظامی هست. صهیونیست ها رو سید حسن نصرالله توی این سالهایی که دبیر کلی حزب الله لبنان رو بر عهده داشت به زانو در آورد، اونها به همه جنگ افزارهای نظامی و پیشرفته دنیا مجهز بودن. اما همین روزهای اخیر اگه دوستان ما خبرها رو پیگیری می‌کردن احتمالا متوجه می‌شدن که حزب الله لبنان نقاط بسیار خاصی توی خاک دشمن رو می‌زد، مثلا سنگر فرماندهی رو می‌زد، این یعنی گرای خاصی دارن، موشک‌های دوربرد، اینا چیزایی که یک ارتش توی لبنان به اون مجهز نیست، اما یک گروه شیعه به فرماندهی سید حسن نصرالله بر اساس ایمان و عقیده. سید حسن همونطور که مقام معظم رهبری دیروز تو پیامشون فرمودن اجر مجاهدت‌هایش رو برد، 32 سال حضور ایشون توی دبیر کلی حزب الله لبنان با توجه به این که صهیونیست‌ها دست بسیار پری توی ترور دارن و توی دنیا توی ترور حرف اول رو متاسفانه میزنن، سید حسن نصرالله توی این 32 سال زندگی بسیار سختی رو پشت سر گذاشت، از این جهت که گاهی وقتها از یک شب تا صبح ناچار میشد چندین جا مکانش رو تغییر بده تا نتونن صهیونیست ها او رو هدف حمله خودشون قرار بدن. زندگی بسیار سختی رو پشت سر گذاشت، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن جایزه اون نحوه زندگی کردن شهادت بود، لذا حیف بود اگر سید حسن نصرالله در رخت خواب یا با بیماری از دنیا می رفت. او قهرمان مقاومته، ما به وجود او، به وجود سردار سلیمانی، به وجود شخصیت‌های برجسته‌ای مثل اسماعیل هنیه افتخار می‌کنیم و خدا رو شکر می‌کنیم که این جریان به مدد نگاه اعتقادی تو عالم بیدار شده، چشم دنیا رو به خودش خیره کرده. چرا ما معتقدیم این جریان پیروزه؟ همه چیز که بر علیه ماست، چرا ما معتقدیم پیروزه این جریان؟ اگر تو حادثه کربلا هم نگاه کنیم، میبینیم تو حادثه کربلا امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، همه اصحابشون به شهادت رسیدن، خانوادهشون به اسارت رفتن، اما اون جریانی که تو دل تاریخ جا گرفت و ماندگار شد کدام جریان بود؟ قطعا حتی اگر اونها همه ما رو هم از دم تیغ بگذرانند، این تفکر و این نوع نگاه زنده است و ما به این میگیم پیروزی. قطعا انشاءالله پیروزی های آینده عالم از آن این جریان خواهد بود و ما شهادت سید حسن نصرالله رو مقدمه‌ای برای ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام میدونیم و امیدواریم خون این شهید عزیزمون توی این مسیر آبیاری کنه جریان ها و نهضت های رشد یافته رو. و حتم داریم که انشاءالله آینده جهان از آن اسلام و مسلمین خواهد بود.
و نکته دیگری که میخواییم با شما در میان بگذاریم، در خلال فرمایشات شما آشنا شدیم با ابعاد مختلف و برش های مختلفی از تاریخ زندگی دبیر کل. میخواییم درباره هر کدوم از تأثیرگذاری هایی که این دوره ها بر نوع مدیریت ایشون رو گذاشتن. ما سالها اشغال جنوب لبنان توسط دشمن رو داشتیم، بعد در سال 2000 اگر اشتباه نکنم با حضور پررنگ حزب الله تخلیه نیروها به وجود اومد و بعد از اون هم شاهد بودیم که در برهه های مختلف، حالا حتی با شهادت فرزند 18 سالشون، این مدیریت و این قدرت ادامه پیدا کرد. میخوایم درباره هر کدوم از مراحل مختلف شکلگیری شخصیت ایشون که بعداً در مدیریتشون تبلور داشت، حضورشون در حوزه علمیه، حضورشون در حوزه علمیه نجف، قم، و بعد تاثیرپذیریشون از امام موسی صدر، درباره این موضوع میخوایم تحلیل شما رو هم بشنویم.
همونطور که میدونید و این روزها هم زیاد راجع به زندگی ایشون گفته میشه، شهید سید حسن نصرالله توی ابتدای آشناییشون با سید عباس موسوی، خودشون رو شاگرد سید عباس موسوی دبیر کل قبلی حزب الله میدونن، بعد از این همونطور که فرمودین توی مراحل تحصیلیشون ایشون وارد حوزه علمی نجف شدن، تحصیلات اولیه حوزوی رو توی حوزه علمی نجف پشت سر گذاشتن، سالهای بسیار خوبی رو ایشون در ایران و در حوزه علمی قم پشت سر گذاشتن و بعد وقتی که وارد لبنان شدن با اون نگاه تشکیلاتی که داشتن، با اون انسجام تشکیلاتی که داشتن، حزب الله لبنان رو تأسیس کرد، حضور پیدا کردن در حزب الله لبنان و بعد از سید عباس موسوی دیدگاه همه اطرافیان توی حزب الله بر این شد که ایشون دبیر کلی رو قبول کنن. جالب این که شهید سید حسن نصرالله نگاهشون بر این بود که حزب الله فقط یک جریان حماسی یا یک جریان نظامی نباید باشه، لذا همواره از اساتید حوزه علمی قم دعوت میکرد که سردار سلیمانی واسطه‌ای بود که آیت الله مصباح یزدی رو به اونها معرفی کرد. آیت الله مصباح میرفتن اونجا، حضور پیدا میکردن، جلسات درسی تشکیل میدادن و این نگاه که این تشکیلات قرار بر اساس یک نگاه اعتقادی شکل بگیره، یعنی ما اینجا یک مهندسی انسجام تشکیلاتی داریم، در این حال یک نگاه قالب ارزشی و عقیدتی داریم که شهید سید حسن نصرالله علاوه بر این که خودش از او برخوردار بود، زیر مجموعش رو از او برخوردار میکرد. این نگاه بود که این استحکام رو به حزب الله بخشید. همونطور که اشاره کردید، اولین جریان پیروزی که باعث شد دنیا نگاهی به این گروه کوچک شیعه به وجود اومده توی لبنان بکنه، توی بیرون کردن صهیونیست‌ها از اراضی شبعا بود و دومین حادثه‌ای که چشم دنیا رو خیره کرد نسبت به حزب الله، پیروزی اونها در جنگ 33 روزه بود که خیلی عجیب بود. سالهای گذشته مصر و کشورهای دیگه سعی کرده بودن با اسرائیل پنجه در پنجه بندازن، اما چون از این عمق عقیدتی برخوردار نبودن موفق نشدن. عمق عقیدتی که در جریان تشکیلات حزب الله وجود داشت و مسبب اون اولا نگاه خود شهید سید حسن نصرالله بود و ثانیاً انتشار این نگاه در زیر مجموعه خودش با تشکیل جلسات درس و بحث باعث که این جریان توفنده زنده بمانه، استوار بمانه. و ما قطع داریم که با شهادت شهید سید حسن نصرالله، با اینکه یکی از یاران صمیمی مقام معظم رهبری هست و یکی از فعالان این جریان هست، قطعا این جریان تمدنی افول پیدا نخواهد کرد، بلکه همونطور که با رفتن شهید سید عباس موسوی حضور سید حسن نصرالله رو ما داشتیم و تبلور بیشتر جریان مقاومت، انشاءالله به عنایت آقای امام زمان و یاران آخرالزمانی اون حضرت، انشاءالله این حرکت توفنده تر و موفق تر تو عالم نمایان خواهد شد.
من سوال آخری که میخواییم با شما در میان بگذاریم بحث نگاه به آینده هست، درباره اهدافی که حزب الله برای حمایت از مردم فلسطین در نبرد با دشمن داره و به هر حال اینکه دو عرصه نبردی که توی این حوزه وجود داره را از هم نباید جدا کرد، به تفکیکش قائل بود، میخواییم با شما صحبت بکنیم. نگاه به آینده حزب الله رو به چه شکل نگاه میبینید؟
از اونجایی که دیدگاه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر نگاه به اصطلاح تحت رهبری مقام معظم رهبری هست، لذا این حرکت و این جریان وامدار جریانی هست که تو انقلاب اسلامی ایجاد شد، یعنی استمرار حرکتی که حضرت امام اون رو تو عالم کلید زد و استمرار این حرکت همون اهداف انقلاب اسلامی هست. ما بسیار خرسندیم که همونطور که حضرت امام فرموده بودن انقلابمون رو به جهان صادر می کنیم، امروز ما در یمن، در لبنان، در عراق، در کشورهای منطقه شاهد حرکتی هستیم که نشون دهنده این حرکت رشد یافته تحت رهبری حضرت امام رحمت الله علیه است. بنابراین آینده حزب الله چیزی جز آینده انقلاب اسلامی نیست و به شدت گره خورده به اون نگاه های تمدنی که انقلاب اسلامی اون رو در دنیا جستجو میکنه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون. اما رهبر انقلاب پیام تسلیتی رو صادر کردن به مناسبت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله. مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر و مدیر سیاسی جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در پی حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و به ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش ده ها سال جهاد فی سبیل الله و دشواری های آن را در خلال یک پیکار مقدس دریافت کرد، در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی پناه زاهیه بیروت و خانه های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که ده ها سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای قصف شده و خانه های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود. فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند ده ساله او هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت، که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتری خواهد یافت. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند. این جانب به همسر گرامی سید عزیز که پیش از او و فرزندش سید هادی را نیز در راه خدا داده و به فرزندان گرامیش و به خانواده های شهیدان این حادثه و به یکایک افراد حزب الله و به مردم عزیز و مقامات عالی لبنان و به سراسر جبهه مقاومت و مجموع امت اسلامی شهادت نصرالله بزرگ و یاران شهیدش را تبریک و تسلیت عرض می کنم و در ایران اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام می نمایم. خداوند آنان را با اولیاش محشور فرماید.
نشيد النصر كي نرقى معارج قدسنا يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأومنا رتب نشيد النصر كي نرقى معارج قدسنا يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأومنا قد نادى روح الله كي نبقى على عزم أكيد للقدس إنا قادمون كي ننصر الحق السعيد لن تنجو إسرائيل من إجرامها والنصرها ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات هات منا تلة قمنا وغرت عزمنا هات منا تلة قمنا وغرت عزمنا وغدا كشمس في السماء سنعود والأقصى لنا سنعود والأقصى لنا مظلوم ابدا نماندیم آتش خشم خدا را برای محو شب پنجم گرفتیم چنان که پنجه موسی عصا را مجال ایستادن نیست بشنو صدای آشنا را در شبیخون که 25 سال دیگرش را نخواهد دید اسرائیل صهیون نخواهد دید اسرائیل صهیون فلسطین زنده است از ده تا بعد به رغم مکر آمریکا و شیطان به سینه نبض روح الله داریم به دلها یاد پر نور شهیدان به دلها یاد پر نور شهیدان به یاری خدا با دست اسلام شبد نابود استبداد بیشک شهید قدس با خونش نوشته است فلسطین می شود آزاد بیشک فلسطین می شود آزاد بیشک
7:52 دقیقه من تشکر کنم از پیامک هایی که برامون فرستاده میشه همراهی هایی که انجام میشه به ویژه 911-98-36 پیامکی بسیار جالبی فرستادن حتما در فرصت آینده بهش خواهیم پرداخت و خواهیم خوند متشکرم از این دوست عزیزمون درباره اتفاقات رخ داده یکی دوتا خبر رو بخونم ما واکنش هنرمندان به شهادت دبیرکل حزب الله لبنان رو داشتیم که شماری از هنرمندان با انتشار پیام هایی در فضای مجازی شهادت دبیرکل حزب الله لبنان رو تسلیت گفتند و با مردم لبنان ابراز همدردی کردند و امروز بر اساس ابلاغیه معاونت فرهنگی وزارت علوم کلاس‌های درس دانشگاه‌ها از ساعت 11 تا 13 امروز برای برپای تجمعات علیه دشمن تعطیل اعلام شده است و نکته دیگر قبل از نکته دیگر و پیام تسلیت دیگر هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر اکبری جدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مسائل سیاسی آقای دکتر اکبری سلام صبح بخیر
سلام علیکم و رحمت الله صبح شما هم بخیر ان شاء الله که سلامت بشید خدمتتون هستم
سپاسگزارم متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید ما توی صحبت هامون از ابتدای برنامه تا این لحظه ابعاد مختلف داخلی، بین المللی و حتی شخصیتی دبیرکل رو بررسی کردیم. درباره این که ما نگاه به آیندمون بر اساس پیشبینی هامون از جغرافیای سیاسی منطقه میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. یکی از نکاتی که مطرح کردیم این بود که به هر حال کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده یه بهره برداری ابزاری در حمایت از امثال نتانیاهو دارن که در نبرد با مردم فلسطین و لبنان منجر به اون انتخابات نوامبر خواهد شد. بفرمایید که به چه شکل باید این بهره برداری ابزاری رو نگاه کرد، به چه شکل باید انتخابات نوامبر رو نگاه کرد، آیا این اتفاق میتونه تأثیری روی روند یا پیروز انتخابات داشته باشه؟
من هم به نوبه خودم تصدیق عرض میکنم و این حادثه بسیار غم انگیز در این حال برای خود ایشون به عنوان مقام بزرگ شهادت در این حال مایه خرسندی در واقع روح ایشون است. انشالله خداوند همه شهیدان ما رو با شهدای کربلا مشهور بکنه و راهشون رو مستمر بداره و ما رو رهرو این راه قرار بده. عرض کنم خب به هر حال تحولاتی که در منطقه وجود داره مشخصه که یک حالت خاص و ویژه‌ای رو به خودش گرفته. حوادث بسیار زیادی دست به دست هم داده و موضوع رو بسیار پیچیده کرده. برای عملیاتی که در 7 اکتبر طوفان الاقصا شکل گرفت به نوعی اصلی ترین پایه قدرت اسرائیل رو در واریجم که صهیونیستی رو هدف قرار داد و اون رو عملا از بین برد، به خاطر اینکه اون بازداری امنیتی که اینا و نظامی که داشتن نشون داد که بسیار آسیب پذیره و خب نتیجه این شد که به تعبیر خودشون حیات و مماتشون دیگه وابسته به این بود که بتونن این رو ترمیم کنن، اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری این یه آسیبیست که ترمیم ناپذیر هست، به خاطر اینکه اتفاق بسیار بزرگی است افتاده و نمیشه این رو دیگه پوشید. خب طبیعتا برای خودشون این رو به عنوان یک استراتژی خاصی تعریف کردن که بتونن افکار عمومی رو قانع بکنن که اگر ما در این جنگ نتونیم به موفقیت نهایی برسیم عملا موجودیت خودمون از دست میدیم و به عنوان یک نبرد بقا در واقع تعریف کردن. خب این شگرد البته تبلیغاتیشون بود به خاطر اینکه بتونن افکار رو با خودشون همراه بکنن و حمایت داخلی خودشون رو جلب بکنن و مخالفین رو ساکت بکنن در داخل، در این حال بتونن حامیان خودشون رو بیشتر قانع بکنن که کمک بکنن. خب در این میان طبیعتا جبهه مقاومت هم یک دست وارد این قضیه شد در حمایت از مقاومت فلسطین و جبهه متحدی رو در واقع شکل داد که عملیاتشون رو با هماهنگی همدیگه انجام دادن، به خاطر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری این رویارویی بسیار ویژه ای است که در این حالی که رژیم صهیونیستی رو از نظر موجودیت تهدید میکنه، در اون طرفش هم جریان مقاومت رو تهدید میکنه. بنابراین این رویارویی بسیار بسیار جدی و مهمه و نهایتاً به هر جایی که منجر بشه میتونه یک طرف رو، حالا نه به طور کامل ولی تقریباً، از عرصه قدرت خارج بکنه در منازعات منطقه. این نکته خیلی مهمی است. بنابراین اهمیت این حادثه برای ما روشن باشه که به چه صورت است. خب در این حال حوادث دیگر و حواشی دیگر هم به این قضیه کمک کرد. خب مسائلی که در آمریکا و انتخاباتی که در پیش رو هست، خب طبیعتا این قضیه رو بیشتر مورد توجه قرار داد. حامی اصلی این جریان آمریکاست و طبیعتا جناحایی که درگیرن در آمریکا میخوان هر کدوم به نوعی خودشون رو در این قضیه با سهم بیشتری نشون بدن و آراء لابی یهودی رو بتونن جلب بکنن. خب این هم یک واقعیتی است که وجود داره. در سخنان هر دو طرف شما این رو میبینید و به نوعی همدیگر رو متهم میکنن که چرا درست از اسرائیل حمایت نمیکنید، اگر اینطوری باشه چه اتفاقی میفته. خب این هم به نظر من مزید بر علت شده که آتش جنگ بیشتر شعله ور بشه و بیشتر پیش بره. هر گونه اقدامی برای کم کردن این دامنه درگیری ها میبینید که با مخالفت آمریکا روبرو میشه، هم به دلیل مسائل اسرائیل که توقف اسرائیل در هر جایی به معنی شکستش هست عملا، بنابراین نمیخوان این رو بپذیرن، به اضافه این که به هر حال در آستانه انتخابات میخوان یه جوری یه خوشخدمتی بکنن و به عنوان یه برگ برنده این قضیه رو رو بکنن که در واقع اسرائیل با حمایت اینها تونست کاری رو انجام بده و به موفقیتی و پیروزی برسه. خب این طبیعی است که جریانات انتخاباتی